الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اولا ما جلوتر شنیده بودیم که در مثل مناقشه نیست، معلوم میشه در مثل هم مناقشه هست، برای که ما مثال میذاریم، گفتیم فرض کنید یه نفر گوینده ای یه سخنرانی میکنه مثلا 100,000 تومان میده، وقت اشکال کردن آخه کی تا حال به یه گوینده 100,000 تومان دادن و مردم خیال میکنن یقین گوینده ها یکی 100,000 تومان مثلا میگه. خب این اشکال وارد، حالا ما فرض کردیم گفتیم اگر نیست که هیچ. و مسئله دیگر این که از جبهه پیغام دادن که ضرورت داره آقایون و علما در جبهه زیاد بیان برای که افراد زیاد. ما نمیدونیم دوران هم بین محضوره اینه، هم درس مهمه هم جبهه مهمه دیگه، حالا بسته به نظر و همت آقایون. و اون عبارت مبسوط را که بیشتن او رو آقایون در رحم پیدا کردن، در رحم عبارت ابن ادریس رو از آقایون نوشتن در زکات، ولی من فرصت نکردم نگاه کنم ببینم، لابد درست نمیشتن نگاه کنن آقایون به زکات، ولی عبارت مبسوط رو در رحم دید. حالا بگذاریم، مسئله چهارمی که ما داشتیم این که ولی یتیم اگر ملیع باشد، یعنی مالی داشته باشد که یحیط و به مال یتیم انطلب، اینجا حق دارد مال یتیم را قرضن بردارد و باش تجارت بکند، وقت نفع اشمال خودشه، زکات مال و تجارت به عهده خوده ولیه. فقط محل بحث بود که آیا علاوه بر ولایت و ملاعت وجود المصلحه هم باید باشد یا همون عدم المفسده کافی. این خب احتیاطش این است که رعایت مصلحت هم بشه، از این مسئله گذاشت. حالا اگر چنونچه این دو شرط نبود، ولایت و ملاعت با هم نبود، عبارت ارشاد علامه دارد ولو فقد احدهما کان ضامنه، این عبارت ارشاد رو میگیم برای اینکه زکات شیخ این قسمت شرح عبارت ارشاده، ولو فقد احدهما کان ضامنه، اگر چنونچه ولایت نباشد یا ملاعت نباشد و تجارت کرد با مال یتیم این ضامنه. اما ربح گفتن للیتیم، حالا باید جدا جدا این دوتا رو بحث کرد. مسئله پنجم ما در حقیقت، ما چهار مسئله تا حالا گفتیم، مسئله پنجمی که حالا مورد بحث میشه این که اگر متجر به مال یتیم ولی یتیم نباشه، یعنی ولی شرعی نباشه، مثل برادر دستوی که وصی نباشه یا مادر، شرعا ما اینا رو ولی نمیدونیم مگر اینکه یا وصی شده باشن یا حاکم شهر نسبشون بکنه. اونی که ولی شرعی بود اب بود و جد. حالا اگر برادرش مادرش که شرعا ولی نیستن ولو ولی عرفی اند، اما شرعا ولایت ندارن، یا نه یه غریبی اصلا آمد با مال یتیم تجارت کرد، اینجا میگن ضامن است و ربل یتیم، اجمالا اینجور گفت. حالا ببینیم اولا قاعده چی اقتضا میکنه. اینجا اگر چنونچه این تجارتی که شخص میکنه به مصلحت یتیم باشد، بعضی ها خواستن بگن مانعی ندارد این تجارت و معامله معامله فضولی نیست، برای اینکه ما از ادله شرعی میفهمیم که به مصلحت یتیم کار کردن این مانعی ندارد، و اطلاقات ادله ولی و غیر ولی رو میگیره. مثلا فرض بگیری تعاونوا علی البر و التقوا، ادلشون همین هست. تعاونوا علی البر و التقوا، خب اینجا نفع به یتیم رسوندن بر دیگه، چه بری بهتر از این که به مصلحت یتیم کسی کار بکنه. یا مثلا خب حالا ببین، ما گفتن ما داریم اونی که میگم گفتن اگر چنونچه کاری که شما انجام میدی در مال یتیم به مصلحت یتیم باشد، به مصلحت صغیر باشد، تعاونوا علی البر و التقوا، امر مطلق هم هست. الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. اینا ادله است که شهید در قواعد مثلا ذکر کردی به من. تا مادامی که شما به کمک برادر دینیت هستی، خدا در کمک شما. خب من دارم به مصلحت یتیم کار میکنم، در کمکشم. کل معروفن صدقه، هر کار خیری که انجام بده این صدقه. منم کار خیری به مصلحت یتیم کار کردم. یا مثلا یک کسی لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن را هم بگه، لا تقربوا از کجا که خطاب به اولیاء امور باشه، لا تقربوا به همه مردم میگه، لا تقربوا مال یتیم را الا به اونی که احسنه. معنیش نیست یعنی اگه احسن باشد میتونید قرب پیدا کنید. علایالن به این عمومات تمسک کنیم و بگیم اگر عمل شما به صرفه یتیم باشد مانعی نداره، میخواد بلی باشه میخواد نباشه. ولی نوعاً اشکال میکنن ایرا و میگن اصلا معنی ولی قرار دادن همینه، یعنی صاحب اختیاره. اگه این معنا باشه پس در نسبت به غیر یتیمم، من مثلا فرضی مال آدم بزرگیم، حالا اینجا الان خودش مثلا مشغول کار و زندگی است، نمیرسد بیاد به مالش تجارت کنه، من بدونی که بهش بگم کل معروفن صدقه، برم مال این بابا رو بردارم باش تجارت بکنم، بگم من به مصلحتش خواستم کار بکنم. یا مثلا الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، بابا جون این مالی که باش تجارت میکنی مالی کیه؟ مال مردم. ازش اجازه گرفتی؟ نه. خب آخه اون خودش مشغول زراعتشه، من مالشو برداشتم برایش تجارت میکنم برای که میخوام اون اخیه باشه. اینا رو کسی قائل نیست. در صورتی که یک کسی خود مالی صاحب داره، باید صاحب مال متصدی مال بشه. اون وقت در صورتی که یتیم ولی داشته باشه و میشد از ولی استیزان کرد، اینجا من برم هم تو تصرف بکنم بگم من به مصلحت یتیم میخوام کار بکنم. اصلا این هرج و مرج اجتماعی لازم میاد. هر کی باشه، هر کسی در مال هر کسی تصرف بکنه، بعد بگه کل معروفن صدقه تعاونوا علی البر و تقوا، و او بابا خودش عقلش نمیرسه یا کار داره من میخوام براش تجارت بکنم. مسلم ما یه همچی عمومی نداریم در شهر. مالی که صاحب داره لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، و ولی یتیم تنهو به منزله صاحبه. پس تا مادامی که دسترسی به ولی هست، تصرف غیر ولی ولو به صرفه یتیم باشد صحیح نیست. بله اگر چنون چه ولی ندارد یتیم و دسترسی به حاکم شرع نیست، چون حاکم شرع ولی و ملا ولی یلهه، ولی ندارد، ابوجد ندارد، قیم هم ندارد، دسترسی به حاکم شرع نیست، و این مال یتیم هم یه جوریست نباید زمین بمونه، ضرورت دارد که اقلا بفروشیم خرج خودش بکنیم. در امور زمین مونده که اینا رو بشکن امور حسبیه، امور زمین موندهی که شارع لا یرزا به این که اینها زمین بمونه، اگر متصدی خاصی نداره، ولی نیست، قیم نیست، حاکم شرع هم نیست، صغیر یتیم هم گرسنه است، مالش هم داره اینجا از بین میره، اینجا اون وقت عدول مؤمنین حق دارن غبطتن للیتیم یه تصرفاتی بکنن. پس ولایت عدول مؤمنین به صرف یتیم کار بکنن مسلمه، اما قدر متیقنش در جاییست که نه ولی مخصوصی باشد نه حاکم شهر. این که ما از این ادله بخوایم بگیم اون و ضعیفه صدقه مثلا یا کل و معروفه صدقه بیایم هر کاری به نظرمون خوب اومد در مال دیگران انجام بدیم، خب یتیم و غیر یتیم نداره، یه حج و مرج اجتماعی لازم میاد و مسلمن شارع لا یرضا به چنین عملی. پس این درست نیست که ما بگیم هر چیزی که به صرفه یتیمه همه کس میتونه دی کار رو انجام بده، نه، اگه دسترسی به ولی هست باید از ولی اجازه. خب حالا کسی از ولی اجازه نگرفته است و در مال یتیم تصرف کرده، تجارت کرده، این قاعدش است بگیم معامله فضولی، و در معامله فضولی اونایی که میگفتن باطل باطله قاعدتاً باید بگن اینجا باطل و اصلا به اجازه صحیح نشه، اما مشهور فقها گفتن نه، معامله فضولی به اجازه لاحقه صحیح میشه، ما دیگه بی از نکاح مهمتر نیم و تقریبا در نکاح فضولی اجماع هست که به اجازه لاحقه صحیح میشه. خب اون وقت در اینجا چون ما گفته معامله فضولی به اجازه لاحقه صحیح میشه، اگه غیر ولی تجارت کرد با مال یتیم، اگر ولی اجازه بده صحیح میشه، این قطع مسلم. اون وقت اگر ولی اجازه کرد، معنی اجازه معامله این است که دیگه نفع و ضررش مثل است که خود ولی این معامله انجام داده باشه، لابد ولی وقتی اجازه میده که به مصلحت یتیم باشه. اون وقت اگر این معامله تشخیص داده شد به نفع صغیره، ولی که اجازه کرد مثل معامله خود صغیر میشه، اون وقت رب للیتیم میشه، خسران هم باید علال یتیم باشه دیگه قاعدتا، بلکه معامله اجازه داده شد، وقتی معامله اجازه داده شد دیگه همش نفع و ضررش همش با یتیمه. حالا ممکنه خسران هم باشد ولی معذالک اجازه این معامله یه جوری باشد به صرفه صغیر باشد، ولی اجازه داد مثلا. پس اگر اجازه بده قاعدتا باید نفع للیتیم بشد، رفع للیتیم بشد و خسران هم علال یتیم. منتها اینجا یه بحث میاد در اجازه که این غیر ولی که تجارت کرده به مال یتیم، یه وقتست به قصد یتیم تجارت کرده، خب این میشه معامله فضولی معمولی و به اجازه لاحقه صحیح میشه. اما اگر این غیر ولی به مال صغیر برای خودش استفاده تجارت کرده به قصد خودش، آدم لاابالی بوده مال یتیم دستش اومده، برادر بوده، مادر بوده، اهمیت به حکم شرعی نداده، گفته خب حالا مالیست راکت بیکار باش تجارت میکنیم و استفاده هم میکنیم، بس حالا عین مال هم نمیخواسته بخوره، اما میگه خب چه اشکال دارد مال که راکده باش تجارت کنیم و ازش بهره ببریم، و این خیلی رائجه این معنا، لب تجر غیر الولی به مال یتیم بدون اذن ولی و قصد نفسه برای خودش، حالا یا قرض برداشت قصد قرضم کرد یا نکرد فرق نمی کنه، برای که قصد قرضم بکنه قرضش باطله چون اجازه نداشت، و بسا قصد قرضم نمی کنن، مردمش توجه ندارن. گفت هندونه ها رو شخصی دزده بود میخورد، گفتن اینا مال مردمه میخوری. گفت من برای خنوکیش میخورم، حالا میخواد حلال باشد میخواد حرون، خنوک چه ها. بله، حالا این برای اینکه استفاده بکنه در بازار به این مال تجارت میکنه، حالا میخواد حلال باشد میخواد نباشد، قصد قرضم نکرده و هم تو تجارت کرده قصد خودشو کرده. این جایی که غیر ولی یعنی فضولی به قصد خودش تجارت کرده، بعد ولی شرعی که اجازه بده، این اشکال علاوه بر فضولی داره. و اون اشکالش البته در کتاب فضولی در مکاسب شیخ مفصل ذکر کرده شیخ، ولی اینجا هم اشاره کرده در همین زکات شیخ مرحوم. این اشکالش این علاوه بر اینکه فضولی است، این که این شخصی که بعد اجازه میکنه میخواد اجازه بکنه که این معامله بشه برای یتیم، در صورتی که اون عاقد قصد خودش را کرده. این میگن اشکالش این است که المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. اونی که او شخص انشاء کرده تجارت برای خودش بوده، اینی که ولی حالا اجازه میده تجارت برای یتیمه. اجازه لاحقه باید بخورد به همون عقدی که واقع شده. اجازه مثل روحی میموند که به یک کالبد میدمند، او کالبد باید صلاحیت داشته باشه که این روح زندش بکنه. اگر کالبد عقد تجارت برای یتیم بود، اون وقت اجازه لاحقه تصحیحش میکرد، اما این که عقدش او برای خودش بوده، اصلا کال بوده، عقد خرابه، به مال مردم معامله کرده برای خودش، پس این عقد از اول درست نبوده. اجازه لاحقه بخواد این عقد رو صحیح کنه برای یتیم، اونی که او انشاء کرده اجازه بهش نخورده، اینی که این شخص اجازه می کند انشاء نشده. پس المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. این اشکالیست که شیخ مرحوم در مکاسب مفصل دارن و اینجا هم اشاره کردن. البته شیخ نه، میخوایم برای یتیم صحیح بشه، میگن به اجازه لاحقه برای یتیم صحیح میشه. اگه او قرض برداشته است و ولی قرض را اجازه کرد، بسیار اینجا میشه معامله برای اون متجع. اما اونی که آقایون میگن این است که میگن اون غیر ولی اگه قصد قرضم کرده قرضش باطل، نوعنم قصد قرض نمی کنه، همطور باش تجارت میکنه برای خودش. اونی که انشاء کرده معامله برای خودشه. اینی که ولی اجازه میده که شما میخوای بگوید ربل یتیم، ای اجازه برای یتیم هم. پس این اجازه با انشاء با هم نمی خونن. اجازه یک روحیست که باید به کالبدی بخورد که اون کالبد از همه جهت استعداد دارد، کمبود ندارد، فقط کمبودش اذن است. این حالا اجازه میاد به جای اذن صاحبه. اما عقدی که از اول به مال مردم او قصد خودشو کرده، اون دزده دز بوده، به قصد خودش باش معامله کرده، حالا شما اجازه میکنی میگی به اجازه لاحقه این معامله برای صاحب مال میشه، اون که قصد صاحب مال نکرده، پس اونی که او انشاء کرده که برای خودش باشه شما اجازه نمیکنی. اینی که شما اجازه میدی برای این یتیم و صاحب مال، این رو او انشا نکرده، پس اجازه با انشا با هم نمیخونه. اینش کن. اینجا شیخ مرحوم در مکاسب دو جواب از این اشکال دادم، چون اینجا اشاره کردن ما رو ناچار انداختن در مسئله. یه جواب دادم گفتم حقیقت بی مبادله مال به مال است، مسئله مالک مطرح نیست. وقتی که من میگم بعت و هازل کتاب به صد تومن، اونی که منشأ من است در این ایجاب و قبول، مبادله کتاب است به صد تومن. حالا ولو من عاقد قصد خودمو کردم، اما قصد خودمو غیر این در معامله دخالت ندارد. اونی که رکن عقد است مسمن و سمنه که اینا جا به جا بشه. اون وقت البته جا به جایی اینجا مبادله کتاب به مان، مبادله یه وقت مبادله خارجیه، جا به جا شدن خارجیه، تکوینیه، مثل اینکه این کتاب رو برداریم بذاریم جای پول رو برداریم بذاریم جای این، که اون وقت میشه مبادله مکانی. این مبادله اینجا البته مبادله مکانی مراد نی، مبادلت و مالن به مالن در اضافه مالکیت. البته یه اندازه شما قبول باید بکنه شیخم که بی این که میفرماد صرف مبادله مال به مال، مبادله مال به مال یعنی مبادله مکانی، نه این که مراد نیست که یعنی جاشون عوض کنی، مبادله در مالکیت یعنی اضافه مالکیتی که به کتاب بود، این با او اضافه مالکیتی که به پول بود، اینا رو جا به جا کنیم. در حقیقت کتاب را با پول جا به جا می کنیم در اضافه به مالک. این نه ای که ببینید شما اینجا سه احتمال در به ایداده میشه به حسب احتمال عقلی. یه احتمال میدهد که به مبادله مالکین باشد، یعنی مبادله مالک به مالک، این نیست. یه احتمال این که مبادله اضافتین باشد، یعنی اضافه این کتاب به این مالک با اضافه پول به اون دیگری، این اضافه ها عوض و بدل بشه. اضافه به معنه و اضافه معنای حرفی است و در انشاء اینم نیست. اونی که در متن انشاء هست مبادله خود مالینه. مبادله تعبیر کردم، به را تعریف کردم، گفتم مبادلت و مالن به مال. پس نه مبادلت المالکین است نه مبادلت الملکیتین، مبادلت الملکینه، یعنی مبادلت العینه، منتها مبادله در اضافه مالکیت، که مبادله اونی که انشاء مبادله رو شده خود مالینه نه مالکین و اضافتین. میگم بعت و هازا به هازا، اونی که مقابل هم قرار گرفته است هازا و هازاست، کتاب و پول است. اما کتاب و پول یه وقت جا به جا شدنشون، جا به جا شدن تکوینیه که جاشون رو عوض کنیم، در حقیقت مکانی. یه وقت است نه، جا به جایی در اضافه به مالک، به مالک. پس مبادله روی مالین تعلق گرفته، ولی اصل تبادل در اضافه مالکیته، وقت نتیجهش این میشه که این مال با اون مال در اضافه مالکیت جا به جا بشه. یعنی این کتاب اضافه پیدا کند به کسی که اون پول بهش اضافه داشت و اون پول اضافه مالکیت پیدا کند به کسی که این کتاب اضافه مالکیت پیدا کند. پس بل استقلال مبادله رو مالن رفته، ولی ما به تبادل، اونی که به سبب او تبادل واقع شده است، نه مکان است بلکه اضافه مالکیت. اون وقت چون این کتاب واقعا مال یتیم بوده، ولو این شخص، اجازه بدید حرفم تموم شه، ولو این شخص برای قصد خودش را کرده، اما این قصد خودش به انشاء معامله لطمه نمیزنه. اونی که این شخص گفته در انشاء گفته به تو هازل کتاب به هازل سمن، انشاء روی مبادله مالین واقع شده، منتها تبادل در اضافه مالکیته. و حیث این که این کتاب اضافه مالکیت به یتیم دارد و اون پول اضافه مالکیت به اون شخص دارد، پس اونی که انشاء شده مبادله این دو مال است در اضافه همون مالکیتی که واقعا دارد، منتها در کنار این انشاء این شخص خودش را میخواسته از خودش ازش استفاده کنه. خب بی خود این قصد کرده، ما اونی که انشاء کرده بعد میخواییم به اجازه لاحقه صحیحش کنیم. انشاء روی مبادلت المالین فی اضافت المالکیه، همون اضافه مالکیه دیگه واقعا هست، و فرق نیست اضافه مالکیت این کتاب واقعا به یتیم هست. این جواب اولیست که شیخ میده. این که من تطویل دادم برای این که به شیخ مرحوم در اینی که گفته است به مبادله مالین است اشکال کردم، گفتن مبادله مالین، خب ممکنه مال رو باید دارن جاش رو عوض کنن مکنن، پس بایستی تو مالکم اینجا ملحوظ قرار بدی. ما برای این که کلام شیخ رو محکمش کرده باشیم عرض کردیم درسته مالکیت رو لحاظ میکنیم، اما نه این که به مبادلت المالکین است یا مبادلت المالکیتین است، به مبادلت المالین، منتها ما به تبادل اضافه مالکیته. پس یه ما فیه تبادل داریم، یه ما به تبادل، نظیر تشکیک که میگن ما فیه تشکیک داریم، ما بی فیه تفاوت و ما به تفاوت، و اینجا ما فیه المبادله مالانه، منتها مالان تبادلشون نه تبادل مکانیه، تبادل در اضافه مالکیته. اون وقت اضافه مالکیت زمین مرجع خودشو میجوره، چون این کتاب اضافه مالکیت به یتیم داره، قهرن پول میاد مال یتیم میشه دیگه. انشاء پس روی مبادله مالن شده در اضافه مالکیت، بعدن مجیزم همینو اجازه میکنه، پس منشأ مجاز شد، نه اینکه المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. شیخ مرحوم در مکاسب این بیانو داره و این بیان بیان درستیه، منتها یه اشکال بعد به شیخ به خودش میکنه، میگه اگر انشاء معامله به بعت و حاضر کتاب به حاضر سمن باشه، خب این بیان بیان خوبیه برای که مبادله بین کتاب و پول واقع شد در اضافه مالکیت، ضمیر مرجع خودشو میجوره، مالکیت جاش معلومه. اما اگر انشاء معامله رو اون دوزه، اون غاصبه به بعت و حاضر کتاب به حاضر سمن انشاء نکرد، بلکه گفت تملک تو هاز از سمن به هاز از کتاب، یا ملک تو هاز از سمن به هاز از کتاب. اونم گفت ملک تو کرد. و ما در باب انشائبه گفتیم اینجور هم میشه انشائبه بکنه که شخص بگه تملک تو این پول شما را به این کتاب، اونم بگه قبل. اگر انشاء معامله به ملک تو و تملک تو باشه، این آقای قاسب این دوز اونی که انشاء کرده تملک خودشه. این دیگه نمیشه بیای بگو به مبادلت و مالن به مالن، این هیچ کاره، این همه کاره، برای که اصلا در انشاء خود این شخص واقع شده. در این جور جاها اشکال واقع میشه و شیخ مرحوم اینا رو هم خواست جواب بده، منتها یخته همچی به نظر مشکل میاد. این جوابی که شیخ نه، یه وقت میگه به تو هازل کتاب به هاز از سمن، اینجا اونی که انشا کرده جا به جا شدن کتاب و پول است در اضافه مالکیت. اون وقت اضافه مالکیت ضمیر مرجع خودشو میجوره، مالکیت این کتاب مال هر که هست، پول هم مال اون بشه. و فرضش این کتاب واقعا مال یتیمه، خب پولم میاد مال یتیم. بی مبادلت و مالن به مالن است و مالن منتها در اضافه مالکیه دیگه، در اضافه مالکیت به من ملاک نی، در اضافه مالکیت یعنی اون مالکیت واقعی که هست. اما اگر بی اتو هازا به هازا نگفتیم، به جای بعت و هازل کتاب به هاز سمن گفتم که تملک تو سمنکه هازا به هازل کتاب، اینجا من انشاء معامله رو به تملک تو کردم، به ملک تو، خودم من قاسم خودم دارم میگم ملک تو تملک تو. اینجا دیگه نمیتونی بیای بگوی اونی که تو انشاء کرده مبادلت و مالم به ماله، اینجا اونی که انشا کردم مالکیت خودمه. اگر گفتیم انشاء بی به لفظ ملک تو یا تملک تو صحیحه، این اشکال میاد. البته ممکنه که کسی بگه ما قبول نداریم انشاء بی به این صحیح باشه، برای اینکه بی مبادله مال به ماله، باید متن بی انشاء جا به جا شدن مالن باشه. اما حالا اگر یک کس گفت نه میشه، چنونچه بعضی گفتن بنابرای این که انشاء به ملک تو و تملک تو بشه، وقتی اشکال میاد این دیگه شما نمیتونه جواب بده به مبادلت و مالن به ماله، یعنی اونی که انشاء کرده مبادله مال به ماله. نه خیر، اونی که من انشاء کردم تملک خودمه، من قاسم. بعد شیخ مرحوم اینم جواب میده، میگه ای آقای قاسب که میگه تملک تو، ای تو مغزش بالاخره این معنا هست که پول مالی، پول میاد جا کتاب. پس در حقیقت اینجا ادعا خودشو مالک کتاب فرض کرده ولو دوزه، اما دوزان منطقشون اینه الحق بلو من غلط، کی به کیه؟ حالا که دستی منه، چون دست منه ادعا خودشو مالک میدونه. این که میگه تملک تو اون پول شما رو به این کتاب، برای این است که ادعاش اینه که این کتاب حالا چون دست منه مال منه، و چون مال منه کتابم رو میدم و پول میگیرم. پس اینجا ولو ملک تو میگد این قاصر، اما ملک تو به عنوان این که خودشو مالک ادعایی میدونه و مالکیت اینجا حیثیت تقییدیه است، نه حیثیت تعلیلیه. یه وقت دوزه همچی تو مغزشه که چون من دعا کردم من مالکم، حالا اون وقت این پول میشه مال شخص من که اسمم حسن است یا تقیه است. یه وقت نه، این میدونه که معامله پول و کتاب باید جابجا بشه و جابجاییش هم جابجایی مکانی نی، جابجایی ما در مالکیته. پس این که میگه ملک تو این پول شما رو، ملک تو ایتای ملک تو، نه به عنوان این که من اسمم مثلا فرض بگیرید تقی‌خانه، بلکه به عنوان این که من مالک ادعایی این کتابم میگم ملک تو. این من که ملک تو میگم عناوینی برام منطبقه، یه عنوان این که تقی‌خانم مثلا فرض بگیرید، زور دارم، تفنگ دارم، این یه عنوانه. یه عنوان این که من بالاخره حالا صاحب کتابم، کتاب دستمه، چون خودش را مالک ادعایی کتاب میدونه میگه ملک تو پول شما رو به این کتاب. پس در حقیقت مبادله باز بین کتاب و پول شده در مالکیت، و این اضافه که به خودش میده به تای متکلم میگه ملک تو، ای خودش لا به ما انه دزست و قاصر، بلکه به ما انه مالکون ادعاءن. و مالکیت در اینجا حیثیت تقییدی است نه تحلیلی، یعنی مقوم معامله است. پس معامله در حقیقت بین مالکین واقع شده. اون وقت اون شخصی که بعد میخواد اجازه بده، اجازه میدهد همون معامله بین مالکین را، منتها چیزی که هست او خودشو مالک میدونست، بی خود مالک میدونست. منشأ معامله بین المالکین است، مجازم معامله بین المالکین است، منتها چیزی که هست او یه ادعایی داشت که خودش مالکه، او ادعاش بی خوده، اما انشاء روی تملک خودش به معنه مالکونه. پس در حقیقت انشاء شده برای مالک، و مالک هم چون یتیمه است ولی یتیم اجازه میده. پس خلاصه مطلب این شد که اگر غیر ولی که قهرن معاملش معامله غاصبانه است، تصرفش تصرف غاصبانه است، حالا میخواد یه دزد سرگردنه باشه، میخواد نه برادر و مادر در صورتی که ولایت شرعی نداشته باشه، در این جهت که فرق نمی کنه، تصرفش تصرف غاصبانه است دیگه. اگر غیر ولی معاملکه چه قصد صغیر را داشته باشه در معامله، چه قصد خودش را داشته باشه، به اجازه لاحقه ولی معامله برای یتیم صحیح میشه، و این جایی که قصد خودش را کرده باشد شما اشکال کردید، گفتید منشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ، میگیم اولا معامله مبادله بین مالین است متدر اضافه مالکیه، و ثانیا اونجا هم که ملک تو گفته باشد و مبادله بین مالکین باشد، اما این شخص که نسبت به خودش میده به علما انه مالکون نسبت به خودش میده. پس اگر قصد خودشم کرده باشد شخص قاصد، به اجازه لاحقه ولی معامله صحیح میشه و مال یتیم میشه.
اگر ولی اجازه
نداد چطور؟ حالا این نداد بعد میگیم. حالا ببینید
اجازه
بله هم خب یه عمل حرام انجام دادن؟ نه، ممکن بگه حرام هم نباشه. در نکاح بزرگی شما الان اینجا نشسته یه پسری را سراغ داری زن نداره، یه دختری هم توی خونه سراغ داری شوهر نداره، شما اینجا میگی انکه تو اون دختر را برای اون پسر، بعدم ابنای اون پسر هم میگه قبل تو انشاء میکنی، بعدم پسر و دختر میفهمن که عقدشون خونده شده اجازه میدن یه عقد صحیحه، دیگه احتیاج هم ندارن برن پیش یه آخوندی جدا و کلقن ببرن. این همین بدون کلقن معامله صحیح شده، معلومه نیست این تصرف در ملک غیر باشه. ما نمیخوایم حالا بگیم عمل حرام انجام شده، اونی که میخوایم بگیم این است که معامله صحیح نشده. به اجازه لاحقه ولی صحیح میشه سوا این که اون عاقد قصد کرده باشد خودش را یا قصد کرده باشد یتیم را. اونجایی که اون منشه قصد خودش را کرده باشد اشکال میمد که اجازه با انشا با هم نمیخونه، جوابش دادیم نه با هم میخونه. بسیار، پس اگر ولی اجازه بکنه این صحیح. آیا ببینیم اگر ولی نباشد اجازه بکنه؟
دو جواب دادم.
دو تا شو. جواب اول این بود که به مبادله مال به مال است. بعد جواب دوم این بود که این جواب اولی که ما دادیم در اونجایی که ملک تو یا تملک تو بگه وارد نیست، چون نیست. اون وقت میگیم مالکینم اگه ملاحظه شده است حیثیت تقییدیه، پس در حقیقت جواب دوم مال اونجاست که ملک تو و تملک تو بگه.
اینجا قصد مبادله نداره، اینجا خودش ادعا هم میگه من مالکم. خب باشه،
بالاخره میخواد کتاب و با پول مبادله کن. دوزم اگه هست گرست نشه، پول رو میخواد بده نون میگیره بخوره، میخواد پول با نون جا به جا بشه. منتها مبادله همونی که بیع است، مبادله در مالکیه، منتها زمین مرجع خودشو میجوره. این وقتی که اجازه شد مبادله مالین است در مالکیت و مالک هم یتیم است، میشه مال یتیم. خب پس در صورتی که اجازه ولی بیاد، بله باشه، ما میگیم بالاخره انشاء کرده این دوزا، این همه دوزا که معامله میکنن قصد معامله ندارن، پول رو دزدیده بعد آورده میده ملک میخره نون میخره، اینجا بهش میگه ما چی کار میکنیم؟ میگم خب نون بخرم، پول ندارم، میگه چرا این پول؟ این بخواد پول بده نون بگیره. خب این معامله است، این معامله شاخدوم نداره، گنبد و بارگاه که نداره معامله. خب ببین آقا، پس شیخ محروم میفرمان چه متجر غیر ولی قصد یتیم رو کرده باشه چه قصد خودش رو کرده باشه به اجازه لاحقه ولی صحیح میشه. این نمل اشکال در اونجایی که ولی اجازه نکنه. آیا این معامله اینجا مثل سایر فضولی هاست باطله یا نه به مقتضای روایاتی که ما داریم اینجا که اگر کسی تجرب مال الیتیم الربح للیتیم و علی المتجر زمان المال، بیاییم بگیم اینجا معامله فضولی اجازه لاحقه نمیخواد در خصوص مال یتیم. در حقیقت اینجا خدا به عنوان اینکه ولی الاولیا این معامله که نفع دارد به نفع یتیم هاست اجازه کرده، که این یه استثنایی از باب فضولی باشه. اینجا شیخ مرحوم میفرماد اینجور گفتن آقایون که اینجا صحیحه و اطلاق روایات این رو میگیره. حالا ما ناچاریم روایات رو بخونیم، چون ما روایات همه رو نخوندیم. این روایاتی که مفادش این است که اگر کسی تجرب مال الیتیم فربه الیتیم و علی المتجر زمان المال، بیاییم بگیم اطلاق این روایات تجارت غیر ولیم میگیرد ولو اجازه نیاد، اون وقت لازمش این است که معامله به نفع یتیمتون هست خدا صحیحش کرده باشد، مثلا یه استثنایی به قاعده حضوری بزنیم. این برای فردا و صلی الله علی محمد، یعنی برای شنبه، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این عبارت ابن ادریس در چی؟ شیخ میگه که محکی از سرایر، تو سرایر نداره به این تعبیری.
من ندوستم به این عبارت، آقا ایشون نوشتن در زکات ولی من ندوستم.
در عدم وجود
اشتباه فرمودن آقا، سه صفحه دیگه بعد
کجا سه باید سرایه؟ تو زکات
که نیست، تو مکاسبه، تو اول مکاسب،
اول زکات رو سه سفری که برمیگرده
یعنی تو زکات بهتره؟ برگه این قد؟ همه باید بگم بیده، مرد تو در
رحمه
برمه نگاه نکردم، ممنون، تشکر. انشا برای این که این مالنگ در اضافه مالکیت جا به جا بشه.
پایان درس 42 بحث زکات فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری، چهارشنبه 8 دوحه 61. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.